بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
34 پناهجوی ایرانی در اندونزی بازداشت شدند. آتش سوزی چاه نفت نفت شهر سرانجام مهار شد. و باراک اوباما خواستار مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها شد. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر چهارشنبه 16 تیر ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. 66 پناهجوی افغانی و ایرانی که به طور قاچاق رهسپار استرالیا بودند در اندونزی دستگیر شدند. به گفته مقامات اندونزی، قاچاقچیان پس از آنکه قایق حامل این افراد در یکی از جزایر اندونزی به گل نشست، گریختند و پناهجویان در حالی که سرگردان شده بودند توسط پلیس بازداشت شدند. به گفته یک مسئول اداره مهاجرت اندونزی، 34 نفر از این افراد ایرانی و 32 نفر افغانی هستند و در میان آنها 4 زن و 5 کودک وجود دارد. جزایر اندونزی یکی از نقاط ترانزیت پناهجویان است که قصد دارند به طور قاچاق خود را به استرالیا برسانند. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش سوزی چاه 24 نفت شهر پس از 38 روز سرانجام مهار شد. چاه 24 نفت شهر در 8 خرداد ماه به دلیل نشت گاز در هنگام حفاری منفجر شد. انفجار و آتش سوزی این چاه دست کم 3 تن کشته و بیش از 10 تن زخمی بر جای گذاشت. در این حال مدیر عامل نفت مناطق مرکزی مهدی فکور در گفتگو با خبرگزاری فارس بار دیگر گفت ایران حاضر است توانمندی و دانش فنی مهندسی اطفاء حریق چاه‌های نفت را به آمریکا و اروپای غربی صادر کنند تا بتوانند وقایعی مانند چاه نفت خلیج مکزیک را زودتر مهار کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیشب در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار اثرگیری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها شد. اوباما گفت مایل است این گفتگوها قبل از ماه سپتامبر آغاز شود. این دیدار برخلاف دیدار ماه مارس نتانیاهو از واشنگتن در محیطی گرم برگزار شد و حاکی از بهبود روابط دو کشور بود. اوباما تصمیم اسرائیل را مبنی بر کاهش محاصره غزه پیشرفتی واقعی در این مسئله خواند. نخست وزیر اسرائیل در این دیدار با استقبال تشدید تحریم‌های ایران، خطر ایران را همچنان وخیم‌ترین خطر برای اسرائیل دانست و از دیگر کشورهای جهان خواست اقدامات شدیدتری در قبال حکومت ایران در پیش گیرند. باراک اوباما در این دیدار تاکید کرد که آمریکا فشار بر ایران را ادامه خواهد داد. کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی در بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای احکام اعدام برای محمد رضا حدادی، زینب جلالیان و نیز ملغا شدن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شد. خانم اشتون با اشاره به اینکه محمد رضا حدادی در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته و حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به معنای اعدام از طریق شکنجه است، به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآور شد که احکام این افراد نقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است. و اما باز هم فوتبال. در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا شنونده مجله هفتگی صدای شما صدای فردا خواهیم بود که این هفته به جام جهانی فوتبال می‌پردازد. با هم می‌شنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیو. آرتا سلام.
جان عزیز، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
و ما در برنامه امروز در بحث آزاد ما دو شنونده گرامی شرکت دارن و میهمانی هم داریم، همکارمان فریورز غریب که این روزها که تب فوتبال داغه هر روز صدای فریورز غریب و با گزارش‌های جالبی که از جام ملت‌های فوتبال در آفریقا میده. اشتباه نکردم فریورز؟ درسته،
جام جهانی،
جام جهانی، جام جهانی فوتبال که هر روز فریورز گزارش‌ها رو به آگاهی شما میرسونه. امروز میهمان برنامه ماست. در برنامه امروز ابوالقاسم و پدرام شرکت دارن که از هر دوی شما سپاسگزاریم. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنین تا یه هفته گذشته پخش کردیم در باره فوتبال بود و برنامه رو من میسپارم دست خود شما شنوندگان گرامی، فریبرز غریب و همکارم آرتا که یکی از ورزش دوستان رادیو فرداست. فریبرز هم که مشخصه که کارشناس ورزشی رادیو فرداست. با اجازتون من میشینم و گوش میکنم به بحث جالب شما. آرتا شروع کن خودت.
صدای شما صدای فرداست.
من هم خدمت آقای غریب و هم به دوشنونده عزیزمون آقای ابوالقاسم و آقای پدرام سلام میکنم و اولین نکته من با آقای غریب شروع میکنم. آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در نشستی با مدیران ارشد و سردبیران و دبیران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یک نکته خیلی جالب و عجیبی رو بهش اشاره کردن. ایشون گفتن که کشورهای فرانسه و آمریکا به خاطر جنگ با ایران و مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای این کشور دچار حذف زود هنگام از بازی‌های جام جهانی فوتبال شدند. آقای متکی گفته بودند که جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نشان داد که رویکرد جدیدی در جهان سیاست رخ داده و آنچه اکنون در صحنه سیاست بین‌الملل شاهد هستیم به عینه در 19مین دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسیده است. آقای غریب، با حذف تیم برزیل که از مخالفان تحریم ایران بود، حرف‌های آقای متکی خلافش ثابت شد. نظر شما چیه در این رابطه؟ چرا برزیل حذف شد؟
من هم سلام میکنم به شما و همچنین به آقای ابوالقاسم و آقای پدرام از ایران. اما آرتا جان، برگردم به جواب سوالت. بله آقای متکی، ببین این روزها خیلی از کارشناسای فوتبال، مخصوصا خودت ورزشی هستی و فوتبالی میدونی که اکثر کارشناسها نتونستن، یعنی شما الان اگر جدول تیم‌های بازنده رو روبروت بذاریم، بعد از فرانسه و ایتالیا و انگلیس، بعدش برزیل و آرژانتین، اینا تیم‌های حذف شده ای هستند که اکثر کارشناسا میگفتن که اینها جزو مدعیای قهرمانی هستند. حالا وقتی این کارشناسها از نظر تکنیکی و فنی حدسشون اشتباه باشه، چه برسه به آقای منوچهر متکی که وزیر امور خارجه است و فکر میکنم بهتر ایشون بره به کار تخصصی خودش، بره به امور خارجی ایران برسه و فکر میکنم که این هم یکی از صحبتاییه که هیچ محلی از اعراب در ورزش و مخصوصا فوتبال نداره.
خب بریم سراغ اصل مطلب برنامه امروز که در مورد تیم ایران هست و جای خالیش در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. من اول از دوشرمنده عزیزمون این سوالو میپرسم که با دیدن سطح بازی و کیفیت تیم‌های حاضر در جام امسال و به خصوص وضعیت تیم‌های آسیایی، اگر ایران در جام جهانی حضور داشت چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ اول نظر آقای پدرام رو بشنویم.
اول از همه در واقع جانجای متکی من یک بحثی داشته باشم بعد بیام تو این بحث. ببینید، ما فوتبال متأسفانه تو کشور عزیزم ایران سیاسی کردیم و چوبش هم خوردیم. شما دید در بازی کره جنوبی جناب علی کریمی میگن که ما دستان فرض واسه بودیم، یهو تو اون اومدن هممون گفتن یا دستنا رو در بیاره یا بازی نکنه. اینو متاسفانه به عینی دیدیم و چوبش هم خوردیم و ایران هم حل شد. فوتبال سیاسی کردیم متاسفانه. اصلا ببینید آقای متکی، بحثان کردن این بحث کشورهای انگلیسی این چیزا، اصلا که مسابقه پیامکی هست از شبکه ایران برگزار میشه، هر چی فرسا همه اشتباه در اومده. تو فوتبال روش کردیم، ما باید اینا بپذیریم دیگه. فوتبال در اون حد قبلیش نموده. کشورهای مثل ژاپن اصلا رو کجا رو داره میره. ما یه خودمون تو آسیا اول بودیم، ولی متاسفانه الان نگاه کو 56 هستیم و اینم باید بپذیریم. برزیل با اون قدرت که داره دست فوتبال جهان هر تحولش میزنه داره فصل میشه. باید بپذیریم که فوتبال روش کرده، سطح علمی و کاربردی تیم بالا رفته و خیلی چیزا الان در شناسی اصلا تیم جمهوری اسلامی ایران اگرم بود به نظر من در مورد سوال شما جواب بده، متاسفانه همون نیمه اول هست میشد. اصلا شما خودتون دارید میبینید تیم مثل فنا و تیم مثل اوروگوئه دارن میان بالا، تیم مثل شیلی اصلا شروع بازی کرد حزن شد، اما واقعا شجاعانه حل شد. من فوتبال رو خودم دارم دنبال میکنم و دارم میبینم، اما اینو خدمت شما عرض کنم که تیم‌های آسیایی مثل کره جنوبی و ژاپن که اومدن خوب بازی کردن، متاسفانه دستن به فوتبال در حال رشده و نمیشه روش حساب کرد.
بله، نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای ابوالقاسم، نظر شما چیه؟ اگر تیم ایران در جام جهانی حضور داشت چه سرنوشتی پیدا میکرد؟
من اول با پدرام بگم که واقعا با حرفاشون کاملا موافقم. دومندش یه سوال از آقای غریب دارم. واقعا با این فوتبالی که ما داریم با این فوتبالی که تو این چند ساله یا مدیر عوض میکنن یا مربی عوض میکنن یا به جای عمل حرف میزنن، به نظر خدای غریب اصلا ایران لیاقت اینو داشت که بره جام جهانی؟ به نظرم با این مدیریت نه، واقعا مردم ایران خیلی لیاقتشون بالاتر از این حرفاست.
البته من اشاره بکنم به صحبت پدرام عزیز، این حرفش درسته. و یه چیزی رو من بگم آرتا جان، بین دو نیمه بازی ایران و کره جنوبی وقتی دستبندهای سبز ازشون بود، از مقامات بالا از ایران دستور اومد که اینجوری است و بعدم تکذیب کرد آقای پورحیدری که اینها به خاطر نزدیه که بستن به دستشون. و این چیزها تو فوتبال یکی از مهمترین مسائلی که روی بازیکن تاثیر داره مسائل روحی روانیه. غیر از مسائل تکنیکی انفرادی و تاکتیک تیمی اینها خیلی موثره. حالا برگردم به سوال ابوالقاسم. آقای ابوالقاسم، بله اونجوری که شما گفتید، من هم به عنوان یک ایرانی حسرت خوردم که تیم ایران در گروهی قرار داشت که میتونست به راحتی به جام جهانی بره، در گروه کره جنوبی، کره شمالی، امارات و عربستان، که نتایج ضعیفی گرفت. اگه من بخوام بشکافمش یک جای بحث زیادی رو میطلبه که تو این برنامه نمیگنجه. ولی امروز فوتبال عنوان پدیده مهم، همه کشورهای صاحب فوتبال به اون به عنوان یک نهاد جدایی از سیاست نگاه میکنن. طبق قوانین فیفا دخالت دولت مردان در این ورزش ممنوعه و اگر در کشوری خلاف این ثابت بشه بلافاصله از طرف فیفا براش ممنوعیت‌هایی در نظر گرفته میشه. حالا در ایران متاسفانه اینجوری نیست، دخالت میکنن مقامات سیاسی، مقامات دولتی دخالت میکنن در امور فدراسیون، در امور باشگاه‌ها. و من هم فکر میکنم که اگر ایران به جام جهانی میرفت متاسفانه نتیجه خوبی نمیگرفت. صحبتمو تموم میکنم با این مطلبی که از قول کریم باقری اومده بود تو خبرگزاری‌ها، میگفتش که ایران لیاقت حضور در جام جهانی رو نداره و اگر میره فکر نمی‌کنم این نتایج درخشانی می‌گرفت.
به طور کامل با شما موافقم، چون فوتبال امروز دنیا اصلا علمیه، به حرف و به اینجور چیزا نیستش که ما کجا با چه علمی کار کردیم، با چه تاکتیکی پیش رفتیم، با چه فنی. یعنی کاملا اگه بخوای صحبت کنی که اصلا از سر تا با فعلا فوتبال ایران، یعنی اینجوری میتونم بگم زیر صفره. یه زمانی تیم‌های درجه یک آسیا همه بودن حریفایی که ما به راحتی میتونستیم باشون بازی کنیم ببریم. الان در سطح دوم آسیا ایران نمیتونه باشون برابری کنه. ما میخوایم بریم فلان کشور عربی بازی کنیم، از حالا میریم دعا میکنیم خود مبادا ببازیم، انشالله که نمیبازیم.
متشکرم آقای ابوالقاسم. آقای غریب، نکته جالبی اشاره کردین. اتفاقا من پرینت گفتگوی آقای باقری رو اینجا جلوم دارم. ایشون با خبرگزاری فارس گفتگو کردن و گفتن که جای ایران به هیچ وجه در جام جهانی خالی نیست. این یک حقیقت است که تیم‌هایی باید به جام جهانی صعود کنن که لیاقت حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان رو داشته باشن و تیم ایران احتمالاً نداشته این لیاقت رو. یه سوال دیگر رو مطرح میکنم. آقای غریب، به نظرتون تیم‌های آسیایی چه نتیجه‌ای در جام جهانی امسال کسب کردن و سطح فوتبال ایران چه تفاوتی داره با سایر تیم‌های آسیایی که شاهد بازیشون امسال توی جام جهانی آفریقای جنوبی بودیم؟
ایران در رده‌بندی فیفا در آسیا چهارمه و در جهان 61مه. ایران بعد از استرالیا که چند سال به کنفدراسیون آسیا اومده و بعد ژاپن و کره جنوبی چهارمه. کره شمالی در رده 150 جهان و فکر میکنم 17 آسیاست. ولی اینو من به شما بگم که تیمای آسیایی همشون خوب نتیجه گرفتن. حتی کره شمالی که هیچ امتیازی کسب نکرد و بازیاشو باخت، ولی بازی اولشو در مقابل برزیل خوب بازی کرد، تونست یک گل بزنه به تیم صاحب نام دنیا که با 5 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم دنیاست. استرالیا یه برد کرد بر صربستان، صربستانی که آلمانو زده بود. کره جنوبی تونست یونانو شکست بده، قهرمان یورو 2004 رو، یه مساوی بکنه در برابر نیجریه. و ژاپن هم در گروه پنجم تونست کامرون و دانمارک رو بزنه و واقعا نتایج درخشانی گرفتن. و مضافاً بر این که داور ژاپنی آقای نیشیمورا هم اومد و بازی‌ها رو قضاوت کرد و خیلی هم خوب، هرچند که ما آقای حسن کامرانی فرام داشتیم. ولی فوتبال برنامه‌ریزی می‌خواد. ژاپنی‌ها 20 سال پیش برنامه امروز رو نوشته بودن. ژاپنی‌ها 20 سال پیش فکر کردن که ما در 50 سال آینده یا حتی در سال آینده باید 100 تا باشگاه کاملا حرفه‌ای داشته باشیم و تا امروز به خواستشون رسیدن. فوتبال برنامه‌ریزی میخواد، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت سرمایه گذاری میخواد. باشگاه‌ها باید خصوصی باشن. متاسفانه الان تو ایران دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال هنوز یه زمین تمرین ندارن. چه برسه به ورزشگاه اختصاصی.
نظر آقای فریبرز غریب کارشناس ورزشی رو شنیدیم. آقای پدرام شما نظرتون رو بفرمایید در مورد نتایجی که تیم‌های آسیایی گرفتن و تفاوت سطح فوتبال ایران با بقیه تیم‌های آسیایی.
ببینید ما در طول 2 سال چه مربی عوض می‌کنیم، یعنی سر جا شاید نیمای مادیکان رو به عنوان مربی تیم ملی انتخاب می‌کنیم، فردا صبحش می‌گیم آقا خوش اومدی اشتباه کردی نشد، شما با فلانی مشکل داشتید، و جناب آقای علیدایی یه ساعته که خودش شرط کردن و بعد از یه ساعت من زنگ زدم از فدراسیون شدم سرمربی تیم ملی. متأسفانه اینا رو ما دیدیم، عدم مدیریت صحیح و بازی در فوتبال ما هست. ما اگه نتیجه هم گرفتیم در جام جهانی قبل دیدیم واقعا همه مردم ما همدل بودن، فوتبالیستای ما همدل بودن. شما دوران بازی استرالیا نگاه کنید، یک خاطره قشنگ از ذهن مردمه، هر وقت این گل رو میبینی و نام این بازی میاد اصلا آدم موهای بدنش سیخ میشه، واقعا کیف میکنه برای این فوتبال. من خودم فوتبالیست بودم، بازی کردم. متاسفانه در فوتبال ایران اول از همه پول حرف اول میزنه و دوم عدم مدیریت صحیح و بازی تیمای باشگاهی. ما دو تا تیم بزرگ هم داریم فاقد زمین تمرین هستن، ما خودمون داریم میبینیم استقلال هم باشگاهی داره دو بار سه بار دو بار میگه ما اشتباه کردیم دیر زمین گرفتیم، حالا زمین تمرین نداریم. متاسفانه این مشکلات هست. تیمایی که بازیکن به زور ببر نماز بخون، اگه نخون فردا نباید بیا سر تمرین بذار شاردی خاطره نکنم با من صبح بود رفتم سر تمرین، آقای مالک هم که یه اطلاعاتی هم اصلی بودن به من گفتن که چون شما سر نماز نیومدیم ما سر بلندی هم داری فرداز میکنی خوش اومدیم رضا مالدینی از تیم ملی خدافظی کرد. خب اینا رو ما داریم عینن را به چشم میبینیم. دیدی هم هستن دارن سنگالدازی میکنن. جناب آقای علیبری یکی از اصولهای فوتبال ما بود، متاسفانه با اومدن به تیم ملی هم خودش رو خراب کرد، هم تیم ملی ایران رو به دور از همه چی با اولین شرایطی که تیم ملی ایران میتونست بره جام جهانی متاسفانه اون رو برباد داد و مردم ایران رو ناراحت کرد. حالا نبودیم در جام جهانی، انشاءالله بتونیم آغاز سال آینده به دور از حاشیه یه تیم خوب جوان و تیم زده زرنگی هم بفرستیم و نام ایران و ایرانی رو در تمام دنیا سرفراز و پرآوازه کنیم.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای غریب، ما توی فوتبال با یک سه‌ضلعی مربیان، بازیکنان و مدیران روبرو هستیم. الان به نظر شما کدوم ضلع این مثلث به عنوان نقطه ضعف اصلی تیم ایران محسوب میشه و به حساب میاد؟
ببین حالا غیر از این مسئله‌ای که شما صحبت کردی آرتا جان، بله بازیکن، مربی و مدیریت خیلی مهمه. همونجوری که پدرام گفت، همونجوری که ابوالقاسم عزیز صحبت کرد، آدم‌های کارشناسی که در رأس فوتبالن، البته من آقای کفاشیان رو دورادور میشناسن، ایشون تخصصش در ورزش دو میدانیه، تحصیلات دانشگاهی داره، زبان بلده. منتها من سوالم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی اینه که چرا یک همچین کسی رو که در رشته دو و میدانی تبحر داره چرا گذاشتن مسئول فدراسیون فوتبال؟ یعنی ما این همه آدم فوتبالی داریم تو ایران که باز هم این یه بحث دیگه‌ای رو میطلبه. من شخصا این صحبت آقای پدرام رو خیلی قبول دارم، صحبت قشنگی کرد که مسئله مربیا رو گفت. تعویض زود به زود مربیا بزرگترین ضربه است. اصلا
من یه سوال بکنم آقای غریب از حضورتون، تا این بحث ازش رد نشدیم، شما به آقای کفاشیان و رشته تخصصیشون که دو میدانیه اشاره کردین، آقای صفای فرهانی اصلا آدم ورزشی نبودن ولی ایشون یک مدیر بودن، آدم غیر ورزشی، اومدن توی فدراسیون فوتبال و فکر میکنم که دوران مدیریت خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن. به نظر
حالا من عرض میکنم به شما آرتا جان، آقای صفای فرهانی اتفاقا اون موقع که ایشون رئیس فدراسیون فوتبال بود من در ایران بودم و کارشام از نزدیک دیدم. اون موقع از مشاوران متخصص استفاده میکرد. بسیاری از آدمهای اهل فوتبالی که استاد من بودن در روزنامه و رسانه های مختلف مشاور ایشون بودن و ایشون استفاده میکرد از نظر اونها. بله صفای فرهانی اشاره خوبی کردی، بسیار موفق عمل کرد ولی به خاطر اینکه مشاورای خوبی داشت، معاوناش کار بلد بودن. حالا اگر برگردیم به مسئله مربی، مربی وقتی زود عوض بشه بازیکن تمکین نمیکنه. این آقای افشین قطبی، شما به من بفرمایید چه تأثیری میتونه بذاره روی فوتبال آقای جواد نکونام یا مسعود شجاعی یا مثلا اون موقع علی کریمی و مهدی مهدویچی ها؟ مربی باید شخصیتش تأثیرگذار باشه، هم از نظر علمی هم از نظر فنی و شخصیتی. عرض می کنم اینی که من با تعویض زود به زود مربی ها مخالفم. ایران به یک مدرس درجه اول خارجی احتیاج داره که بیاد تمام تیمای ملی رو، پایه‌ای رو تا بزرگسالان رو در اختیار بگیره، برای مربیا کلاس بذاره، علمی و تئوری و عملی همینجور، اما نه یک سال و شش ماهه، باید حداقل 5 سال به بالا باشه و از استخدام مربیان درجه دو و سه خارجی ما اصلا هیچ بهره‌ای نخواهیم برد.
آقای ابوالقاسم، آقای فریدبرز غریب بین صحبت‌هاشون اشاره کردن که افشین قطبی نمیتونه آینده خوبی رو برای فوتبال ایران بسازه. نظر شما چیه در مورد افشین قطبی و شیوه مربیگریش و تأثیری که میتونه روی فوتبال ایران بذاره؟
ببینید اگه واقعا یعنی بیان به افشین قطبی فرصت بدیم، اجازه بدیم طرز فکر خودشو اجرا بکنه، البته نه این چیزی که الان بهش دیکته میکنن ها که فلان کسک رو بیاد، اگه اجازه بدن کار خودشو بکنه، چون افشین قطبی میدونید که سطح بین‌الملل با فوتبال کار کرده، کار خودشو بکنه به نظر من موفق میشه اگه اجازه بدن، که بعید میدونم. جدا از همه اینا الان مثلا شما خودت دو تا چهار تا کن، فوتبال ما، فوتبال باشگاهی ما سر تا پایی را، خب الان مثلا آقای قطبی چی میخواد برنامه‌ریزی کنه؟ فدراسیون هم به کارش سر تا پا ایراد داره. این یک. دوم اینکه اصلا آقای قطبی و امثال آقای قطبی الان به درد فوتبال ما نمیخوره، چون اجازه نمیدن کارشونو بکنن به هیچ عنوان. خب وقتی به اینجا آدم اجازه نمیدن کار کنه، حالا گیریم که آقای گاسدین بیاد، آقای پریرا بیاد، هر کی بیاد، این به هیچ عنوان نمیتونه کارایی داشته باشه، چون دیکته شده از همه چیز الان، از اون اصل رئیس فدراسیونی تا این پایین ترینش بلا استثنا میشه گفت از هر 10 نفر 8 نفرشون کسایی که سیاسی هستند با طرز فکر سیاسی. میشه به طور علنی هم الان دید باشگاه پیروزی استقلال اگه شما یه ورانداز خیلی کوچیکی بهش بکنه، کاشانی های فتح الله داره، میفهمی که پشت پرده مثلا اومدن اینا چه چیزه. ما که اصلا فوتبالی الان اصلا فکر نمیکنیم که بخوایم اجازه بدیم آقای قطبی موفق بشه یا نه. فوتبال ما این بدتر هم خواهد شد، خیلی بدتر. این روز خوب فوتبال ماست. آقای غریب گفتن که زمان آقای صفای فرانی ایشون موفق بودن، کاملا با حرفش موافقم، یه دلیل خیلی واضح داره، اون موقع کمتر تو کار فدراسیون دخالت میشد.
بله متشکرم آقای ابوالقاسم، خیلی ممنون، چون وقت برنامه‌مون خیلی محدود هستش. من نظر آقای پدرام رو هم بدونم. آقای ابوالقاسم توی صحبتاشون اشاره کردن که مشکل فوتبال ایران دخالت مسئولان فدراسیون در کار افشین قطبیه و اگر افشین قطبی دستش باز گذاشته بشه، ایشون میتونه که تیم ملی فوتبال ایران رو به درستی هدایت بکنه. نظر شما چیه آقای پدرام؟
نظر سنم تا حدودی من تایید میکنم. در فوتبال ما معاش کنم خدمتون دخالت هست تا حدی حدودی در مورد آقای قطبی رو نمیتونم تایید کنم. قطبی برای سرمربی شدن خیلی زود بود به نظر من، ایشون یه آنالوگی بودن در کشور کره، خیلی زود بود برای سرمربی تیم ایران، واقعا این اسم نمیتونه یادک بکشه. ایشون به نظر من اگه بره کنار با یه حرمت خاصی و یه احترامی، قطبی برای مردم ایران جاودانه خواهد شد و همیشه هم دوست داشتنی خواهد بود. متاسفانه علم روانشناسی الان در فوتبال حرف اولو میزنه، ما نداریم اصلا. در تیم ملی اونم فکر نمی‌کنم باشه، اگه هم باشه یه ساعتی کار میکنه، یه آنالیزر اصلا نداریم. علم فوتبال ایران تطبیق کنیم که بتونیم فوتبال خوب داشته باشیم. شما کشورهای آسیا نگاه میکنید، کشوری مثل کره جنوبی چرا موفقه، کشوری مثل ژاپن هم 20 سال دیگه جام غایب هم فهمیدن که 20 سال اینا برنامه‌ریزی کردن، ما در طول 2 سال 3 تا مربی عوض کردیم.
آقای غریب، در واقعیت ما هنوز به عنوان یک قدرت درجه اول آسیا به حساب میایم یا اینکه نه تبدیل به یک تیم درجه دوم آسیایی شدیم؟
نه آرتا جان، من اینو باید بگم، متاسفانه ایران یک روزی قدرت درجه اول آسیا بود، با ژاپن، کره جنوبی میتونست استرالیا رو متوقف بکنه، الان تنش میلرزه با بحرین و سوریه و عمان و اردن مسابقه بده و متاسفانه ما به رنکینگ واقعی آسیا به تیمای درجه دو سقوط کردیم و اگر به همین منوال پیش بریم بدتر از اینم خواهیم شد.
آقای پدرام، نظر شما چی در این رابطه؟ فقط لطفا خیلی کوتاه که وقت برنامه‌مون رو به پایان هست.
چیزی که عیانا نیاز به بیان است، ما داریم می‌بینیم متأسفانه فوتبال ایران نزول خاصی داشته، من یه موقع می‌دیدم فوتبال کشورم جلده این جام و بیستان سیوم همی دوره برای بودن سر شستان تا نزدیک هفتاری هست و رنگی که بیرم ردی فوتبال متاسف هم این باید ریشه ها رو جستجو کرد، ما نمیتونیم کاری بکنیم، فقط همین چیزی که دست نمیاد یه آرزوی خشک خالیه. تو را بخوره بیم سیاست هم فوتبالمون از ورزشمون دور کنیم و حتی علم فوتبال، علم زوج در دنیا پیشرفت کنیم و جلو بریم. انشالله که آیه قدسی سرای ما رو بشنم و به این گفته ما عمل کنم، خیلی بهتره که انشالله سکش رو زیدتر بمنده کشور خودش برگرده. قاسم بشه به عنوان یه آنالیزور ما قبولش داریم در فوتبال ایران.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای ابوالقاسم نظر شما چیه در این مورد؟
اگه من گفتم قطبی الان به درد فوتبال ایران میخوره، دلیل دارم برای حرفم. یکی اینکه اصلا ما نمیخوایم بریم مربی در جیش بیاریم. تو سطح سیاستمون اینه، نمیخوایم بیاریم که اگر بخوایم بهترین مربی میشه و کم مربی در جیش. نه، خیلی هم خوب میان، اما اونا قبل اینکه بخوام بیان مشاوره میگیرن. آقای کلمنت مگه نبود؟ آقای کلمنت مربی کوچیکی نیستش که. ما نمیخوایم تو شدید، ما اینکه میخوایم بیاد هر چیزی که میخوایم بهش فکر کنیم. من الان یه سوال دارم از شما آقای غریب، واقعا به نظر شما اصلا الان ما در سطح استقلال پیروزی اصلا بازیکنی داریم که با آرامش بدون حاشیه بخواد بری تیم ملی؟
آرتا جان اگر وقت هست من جواب.
بله بله بفرمایید آقای غریب، بفرمایید.
در صحبت هم گفتم که آقای ابوالقاسم بله، یکی از مهمترین مسائلی که تو ورزش مخصوصا تو فوتبال هست آرامش روحی، همونجوری که تو اشاره کردی به خوبی. هیچ کدوم از بازیکنای استقلال و پرسپولیس به عنوان پرطرفدارترین تیم‌های آسیایی حتی نه در ایران، هیچ کدومشون آرامش روحی ندارن. با کسانی طرفن؟ ببین هیئت مدیره این دو تا باشگاه دولتیه. وقتی شما با دولت طرف باشی، فردا نمیدونی که مدیر عامل، مثلا من اشاره بکنم که خسرو ایدری یکی از بهترین پیستون‌های راست حال حاضر ایرانه، ولی متاسفانه با این بچه انقدر بازی کردن که خب به هر حال رفت سپاهان و کلی هم حرف و حدیث شد. من میگم که اگر استقلال یه همچین بازیکنی رو داره، باید انقدر حاشیه امنیت مناسب براش ایجاد بکنه که این تیمش رو ترک نکنه و باعث ناراحتی طرفداراش نشه.
کاملا موافقم، کاملا موافقم. دست گذاشتید روی چیزایی که خیلی از این طرفدار پیروزی استقلال میگن. من میگم ببینید، اسطوره به اندازه علی پروین از پیروزی، آقای حجازی از استقلال داریم که انقدر محبوب باشن، زحمت کشیده باشن. شما الان ببینید با این دوتا دارن چه برخوردی میکنن.
متشکرم آقای ابوالقاسم. برای جنبندی بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا، من از آقای فریبرز غریب کارشناس ورزشی این سوال رو میپرسم که چشم‌انداز شما از آینده فوتبال ایران با این روندی که در طول یک سال گذشته شاهد اون بودیم چیه؟
ببین تا برنامه‌ریزی کلان نباشه، تا سیاست‌هایی که در مورد ورزش الان مخصوصا در فوتبال داره اعمال میشه این ادامه داشته باشه، تا سرمایه‌گذاری ممکن به وجود نیاد برای فوتبال، تا باشگاه‌ها خصوصی نشن کاملا، تا پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی منتقل نشن، تا باشگاه‌های بزرگمون مثل سپاهان اصفهان که من جا داره اینجا بگم که هنوز این تیمم ورزشگاه اختصاصی نداره، تا اینها هست من فکر می‌کنم که آینده خوب نخواهیم داشت، مگر اینکه یه آدم اهلش بیاد به فوتبال سر سامان بده، برسه و دل همه طرفدارا رو به دست بیاره.
خیلی متشکرم آقای غریب. از آقای ابوالقاسم و آقای پدرام هم تشکر می‌کنم که در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا حضور پیدا کردن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرتا، من این برنامه رو گوش کردم، برنامه بسیار جالبی بود و شنوندگان ما نظراتشون رو بیان کردن، اون هم درباره فوتبال که تبش همونطور که گفتیم این روزها داغ داغه. آرتا پیش از اینکه خداحافظی کنیم، من یه مژده‌ای میخوام به شنوندگان عزیز بدم، موافقی؟
بله حتما.
ما از روز جمعه 18 تیر ماه، تکرار میکنم، از روز جمعه 18 تیر ماه برنامه زنده داریم برای شما شنوندگان عزیز، برنامه ساعت 6. در این برنامه شما شنوندگان عزیز میتونید که سوالاتتون رو، نظراتتون رو زنده از رادیو فردا به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. البته برای این برنامه شماره تلفن تازه‌ای داریم که شما شنوندگان عزیز با گرفتن این شماره مستقیما به استودیوی رادیو فردا وصل میشید. اگر موافقید اجازه بدید آرتا این شماره تلفن رو به آگاهی شما برسونه. آرتا،
شماره تلفن ساعت 6 هست 2042-02-21-12-24-54.
یک بار دیگه من این شماره تلفن رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-24-54. شنوندگان عزیز، برای گرفتن تماس با برنامه ساعت 6 از دقایقی پیش از ساعت 6 شماره تلفن رو بگیرید. پیش از اون کسی نیست که به شما پاسخ بده. پس وعده ما با شما روز جمعه 18 تیر ماه ساعت 6 بعد از ظهر در برنامه ساعت 6 از رادیو فردا. من جان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا رسیدیم. تنها 30 دقیقه دیگر با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زیاده تو، ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو. اونا مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشتن. بیا گل نازم خورده بازم تحصیلی اه، بیا دلم و بده توی نظم و ترتیلی اه.
گل نازم به تو بارون
بازی کارم با اسمش فکر کنی فهم بذار بکم میتونم که چرا دل خوری ازم. چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوش توه که فقط شنف و بدادمه. به خودت میگی موقع مشکلات بیادم دلگیر نشو این مرامه یاد. آدمه با تو میرسه به سختی یا منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4،
میراث ایران، سامون نریمان، کوروش نمیمیرد تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم، چرو از مادرش نگی، نزا جوون وطنم بشه پرنده ی زمینی، بسی رنج بردیم در این سال سی، کجا رفت عجب بگو پس کجاست پارسی، ای پس تو ای ایران ما، ایران قوم آریاپه، ایران ایرانم، سامان در ایمانم، کوروش نمیمیرد تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم.
ساده دلو اینقدر آزارش ندید، با زنده باد و مرده باد ایران و بربادش ندید، حیفتون نیست ایران من، حیفن جوانای من.
میراث قوم آریاه، فرزند ایرانم، جان بسته بر جانم، هر مذهبی دارم، اول یه انسانم، ایرانو بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. حیف نام این ترانه است به خوانندگی فرشید امین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
قلبم بی تو قلب من شکسته، این همون دل شکسته است که به انتظار نشسته. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، عاشقم عاشق ترینم، بگو که اینو میدونم، حالا که از عشق دیوونم، بگو که با تو میمونم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. میخوام از دست تو گهوانه بسازم، سر بذارم روی دستات، به سعادتم به نازم. میخوام اون چشمای دریایی تو اینه کنم، با نگاه توی چشمات دردمو تازه کنم. تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم. تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
It's just love. از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من مال تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من مال تو باشه. نمیخواستی شاید اینجوری پیش اومد، نمیدونی سر من بی تو چی اومد، خیلی تنهام چجوری دلت اومد، نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من مال تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم
گاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نپرس از شب و روزم، خوابم تو چه خوابی، به مستی شب و تاست و خرابم چه خرابی. موسیقی
و عشق و میاری بهار پشت زمستون پس از تو برا قصه غم داشت نبودی که نبودی پس از تو بهارم تو رو کم داشت نپرس شب و روزم خوابم چه خوابی به مستی شب تو سو خرابم چه خرابی نپرس شب و روزم خوابم چه خوابی به مستی شب تو سو خرابم